بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در قبل از این تعطیلات بحث حول این آیه شریفه بود که در سوره مبارکه نساء آیه 24 فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيزَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَازَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيزَةِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. نکاتی رو در مورد این آیه عرض کردیم که آیا این فَمَسْتَمْتَعْتُمْ مراد تمتع در عقد نکاح دائمه و در نتیجه معنای آیه این است که در نکاح دائم اگر تمتع جستید از زنها اجور اونها رو یعنی مهور اونها رو مهرهای اونها رو بپردازید. که اگر آیه رو اینطور معنا کردیم دیگه آیه ارتباطی به عقد موقت نداره. اما عرض کردیم که قرائن زیادی وجود داره بر این که فمستمتعتم مراد همون نکاح متعه و آیه می‌فرماید که در نکاح متعه وقتی تمتع جستید اجور زنها رو بپردازید. حالا اینجا باز مناسبه که از صدر آیه یک معنای اجمالی بکنیم آیه رو، چون تا اون بحث گذشته ما دو تا قرینه رو ذکر کرده بودیم و باید قرائن دیگر رو دنبال بکنیم. اما مناسبه که حالا خود کل آیه رو هم یه معنای اجمالی بکنیم، ببینیم که اصلا آیه بعد از کدام آیات نازل شده. در آیه 23 مواردی که موارد 14 گانه یا 15 گانه ای که نکاح با اونها حرامه ذکر شده. حرمت علیکم، از قبلش هم داره، ولا تنکهو ما نکه آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، نکاح با زن پدر حرامه. بعد می فرماید حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم. توائفی رو در این آیه بعد ذکر میکنه که نکاح با اینها هم حرامه. در آخر آیه میفرماید جمع بین الاختین هم حرامه. اینا که تمام میشه در این آیه 24 صدر آیه یکی از توائفی را که میگه حرامه و المحصنات من النساء، زنهای محصن. محصن در قرآن کریم و در فقه در سه معنا استعمال میشه. یکی این که محصنات به معنای متزوجات باشند. نتیجه این می شود که یکی از گروه هایی که ازدواج با اونها حرامه زنهای شوهردارن. و المحصنات من النساء یعنی زنهای شوهردار. اون وقت اطلاق آیه اقتضا می کنه که حتی زنهای شوهرداری که در مذاهب دیگر هم هستن، یهودیت یا مسیحیت یا مذهب دیگه داره اما در مذهب خودش نکاح کرده و شوهر داره. یکی از افرادی که نکاح با اونها حرامه زن شوهر داره، که در این آیه کثیری از بزرگان همین معنا رو پذیرفتن که مراد از محسنات متزوجاته. احتمال داده که دوم این است که محسن یعنی احساب معنای افائف، محسنات یعنی زنهای عفیفه. احتمال سوم این است که مراد حرس. احسان در معنای لغویش از همون حسنه، حسن حسین یعنی حسن منی. احسنت المرأت و فرجها یعنی منعت المرأت و فرجها، به معنای پاکدامنی آمده، به معنای آزاد بودن آمده، به معنای متزوجات هم آمده. لذا یکی از توائفی که در ابتدای این آیه می فرماید ازدواج با اونها حرامه و المحسنات رو من النساء.
این در حسون هست در باره حضرت یحیی، اون
تو حسون با حسین فرق داره. حسین حسین محسنات
حسین
محسنات اصلا حسین من حسن و حسین هست. عرض میکنم که پس ازدواج با اینها هم حرامه. بعد میفرماد الا ما ملکت ایمانکم. خب این الا ما ملکت ایمانکم باز درش بحث زیاده. زنهای شوهرداری که ملک یمین شما، که ظاهر آیه این است که اگر یه مولایی کنیز خودش رو با دیگری تزویج کرد، میتواند این کنیز خودش رو ازش استفاده کنه. یعنی شرطش هم البته اینه، او رو یه مدتی از مردش جدا کنه، استبرا بکنه، بعد از اینکه استبرا شد میتونه او رو وضع کنه، بعد از وضع دوباره استبرا کنه، در اختیار شوهرش قرار بده. و در نتیجه آیه میگه انسان با زن شوهردار نمیتونه ازدواج بکنه مگر اینکه کنیزی که مولای اون کنیز این کنیز رو به ازدواج دیگری در آورده، اونم با این خصوصیات. احتمال دوم، بعضی ها این الا ما ملکت ایمانکم رو به این معنا گفتن که در جنگ ها اگر یک زنی یا زنهایی به عنوان اسیر بشن، به مجرد الاساره اینها دیگه از حواله زوجشون خارج میشن و مسلمان ها میتونن یا با او ازدواج کنن یا اونها رو به عنوان کنیز و ملک یمین قرار بدن. این دو احتمال معروف ترین احتمالاتی است که در این دو آیه در این آیه است، که احتمال اول ظاهرتر با معنای آیه. و المحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. پس یکی از گروه هایی که ازدواج با اونها حرامه زنهای محسنه مگر اونی که ملک یمینه. بعد می فرماید کتاب الله علیکم. این کتاب الله علیکم مفعول برای یک فعل مقدره، یعنی کتب الله کتابا علیکم، یا الزمو کتاب الله علیکم، که این منصوبه و عنوان مفعول مطلق برای یک فعل مقدر داره. یعنی این اون چه که الان داریم برای شما بیان میکنیم به عنوان یک حکم ثابت نوشته شده دائمیه. خوبی رو دقت کنید، این نکته رو من همینجا عرض بکنم. در این چند آیه توائفی رو خداوند حرام کرده، زن پدر حرامه، محسنات حرامه و امهات و خالات و توائفی که ذکر شده. بعد از اینکه این توائف رو خداوند ذکر میکنه میفرماید کتاب الله علیکم، این معناش این است که این به عنوان یک حکم دائمی الی یوم القیامه ثبت شده. کسی فکر نکنه که حالا اینا قابل تغییره. بگیم خب زن شوهردار حالا اگه در یه زمانی دیگری یقین پیدا کرد که این رحمش پاکه، در یه زمانی شوهرش یک سال از او فاصله گرفته، مثلا بشه با او ازدواج کرد، نه، کتاب الله علیکم یعنی خداوند رو ثبت کرده به عنوان یک امر مسلم غیر قابل تغییر تا روز قیامت. خب بعد می فرماید و احل لکم ما وراء ذلکم، می فرماید غیر از اینها بر شما حلاله. و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم، یعنی شما با اموالتون به دست بیارید زنها را، محسنین غیر مسافحین، در حالی که پاک دامن هستید شما و زناکار نباشید. خب بعد می فرماید خمستن تعتم بهی من هنه فآتوهن اجورهن. سوال در اینجا این است که این فا تفریعیه است، فا تفریعیه در اینجا چه معنایی داره؟ فمستمتعتم بهی من هنه فآتوهن اجورهن فریضه، که اجور اینها رو به اینها به عنوان یک امر لازمی شما باید بپردازید. این تفریع در اینجا چگونه تفریعیه؟ اینجا مرحوم علامه رضوان الله علیه در المیزان فرمودن این از مصادیق تفریع بعض بر کل یا جزئی بر کلیه، یعنی قبلا آمدن خداوند یک کلیاتی رو بیان فرمودن، این از مصادیق تفریع جزئی بر کلیه. قبلا خداوند فرموده ان تبتغوا باموالکم، یعنی شما اختیار کنید اینها رو، احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم، ما وراء اینها برای شما حلاله، با اموالی که دارید اختیار کنید اینها رو. بعد می فرماید فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه، پس ان تبتغوا باموالکم به نحو کلی فرموده که کسانی که میخوان زن بگیرن باید با اموالشون به این مقصود نائل بشن. پس اینی هم که میفرماید فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، این از مصداق و یکی از افراد ان تبتغوا باموالکم هست. بعد فرمودن که ما نظیر این تفریع رو در قرآن کریم داریم، در سوره مبارکه بقره آیه 184 اونجا در مورد روزه می‌فرماید ایاما معدودات. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین تا آخر. خب ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر رو فرمودن این از قبیل تفریع جزئی بر کلیه، یا مثال دیگر در همین سوره بقره آیه 196 اونجا می‌فرماید فَإِذَا امنتم فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُ. خب حالا آیا در همون آیه قبلی خداوند می‌فرماید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، تمام ماه رمضان. بعد می‌فرماید فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. فمن کان کجاش مشتاقی از اون کلیه قبله؟ کلیه قبل ایام معدودات در ماه رمضانه، وجوب روزه در ماه رمضانه. اگر ما این رو نداشتیم که اگر کسی مریض بود یا مسافر بود این در یه ایام دیگر اصلا ازش استفاده نمی کردیم مشروعیت قضاء روزه را در ایام دیگر. ببینید این نوع تفریع رو من به نظرم می رسه که ما نمیتونیم بگیم تفریع جزئی بر کلیه یا تفریع بعض بر کله. این نوع تفریع، تفریع یک مورد مشابه بر مورد مشابه دیگره. یعنی ما در همین احکام نکاح که در این آیات می‌فرماید مواردی برای شما حرامه، بعدم به نظر کلی می‌فرماید و اهل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا به اموالکم، اینا رو فرموده. بعد می‌فرماید فمستمتعتم، این فمستمتعتم به عنوان تفریع و بیان یک مورد مشابه و یک مشتاق بر مشتاق دیگره، نه یک مشتاقی از یک کلی که قبل ذکر شده. خب ما در قبلش اصلا راجع به عرض می شود که تمتع و نکاح تمتع نداشتیم که. ما در اینجا اگر بخوایم این حرف رو بزنیم، اگر بخوایم بگیم این تفریع از باب تفریع جزئی بر کلیه، دیگه نمیتونیم در اینجا نکاح متع رو ثابت بکنیم. یعنی همون حرف اهل سنت ثابت میشه. یعنی قبلا آمده راجع به نکاح دائم بیان کرده، اینم یه مشتاقی از اون کلی داره بیان میشه. مگر این که بگیم اوهل لکم ما وراء ذالکم، این اوهل مطلقه، چه نکاح دائم چه نکاح موقت. ان تبتغوا به اموالکم، این هم چه دائم چه موقت. بعد می فرماید فمستم تحتو، به نظر می رسه این برخلاف ظاهر باشه. ببینید آیا سیاقش اینه که حرمت علیکم امهاتکم، داره نکاح دائم رو میگه. اصلا تمام این هم نکاح دائم رو داره. اوهل لکم ما وراء ذالکم، اونم نکاح دائم رو داره میگه. این تمام میشه، مشتاق دیگر رو میاد بیان میکنه. یعنی این از قبیل عطف یک مشتاق بر مشتاق، تفریع یک مشتاق بر یک مشتاقه. نه اینکه بگیم قبلش به نحو کلی بوده، بعدش هم یک مشتاقش رو خداوند آمده بیان کرده. به نظر ما میرسه که این چنینه. بنابراین یه نکته‌ای که لازم بود روشن بشه این است که این فائد در فمستم تعتم چیه؟ اگر ما بخوایم این رو تفریع بر اون مطالب قبل قرار بدیم و بگیم مطالب قبل در نکاح دائمه، خب این هم تفریع بر اون میشه و مشکل میشه قضیه. بگیم مطالب قبل به نحو کلیه، اوهل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا به اموالکم، اینم عرض کردیم چون آیات قبلش هم بیشتر در نکاح دائمه ظهور در او داره، اینم یه مقداری برخلاف ظاهره. ما بیاییم بگیم که آیات تا اینجا نکاح دائم رو بیان کرده، اما از اینجا به بعد نسبت نکاح موقت میخواد ذکر بکنه. گفتیم او اطلاق داره، او بله او رو گفتیم اطلاق داره، او رو گفتیم اطلاق داره، شامل هم نکاح دائم میشه هم نکاح موقت میشه. حالا ایالت اگر ما آیات قبل رو به نحو کلی گرفتیم، هم نکاح دائم هم نکاح موقت، و وقت این فمستمتعتون میشه مصداقی از اون کلی. اگر ما اون آیات قبل رو گفتیم ظهور در خود نکاح دائم داره، عرض میشود که اینجا این از قبیل عطف مصداق بر مصداق یا تفریع مصداق بر مصداقه. علی حال ما باید یه راهی رو طی بکنیم که اگر آیات قبل هم ظهور در نکاح دائم پیدا کرد به مشکل برخورد نکنیم. راه حلش هم نشه که بگیم از قبیل تفریع یه مصداق بر یه مصداق دیگره، و این در استعمالات عرب بسیار شایع. حتی آیه شریفه روزه ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اونم از باب تفریع یه مصداق بر مصداق دیگره، نه از باب تفریع یه مصداق بر یک کلی باشه.
اینجا این واو اگر واو علیها قرار بگیریم،
کدوم واو رو؟
این واو علیها بگیریم، این حضر نظر درسته، اما اگر واو مستقر
نه عاطفه است، حرمت علیکم این گروه فنزل و اهل لکم ماورا ازالکم، بله من مسلم عاطفه است، حتی به اون حرمته، حرمت علیکم این گروه ها و اهل لکم ماورا این گروه ها. بلا اگر مستعنفه بگیری ماورا از ذالکم یعنی چی؟ نمیشه، باید عاطفه باشه. چی داده بشه؟ خب
اگر میشه استفاده کرد که اگر بتونه مثلا بزن باشه برسته میشه بتونه لحب باشه باطره،
ظاهر آیه نیست که اگر مال نباشه باطله، بله ظاهر آیه وحبت، بله بله علایه ظاهر این آیه این است که اگر مال نباشه باطله. حتی ظاهر آیه این است که در عقد دائمش هم اگر مال نباشه باطله، چون میفرد انتب تقو به امواله. خب این یه نکته مهمی بود که ما در این تفریع بفهمید تفریع در اینجا معناش چیه. حالا نکته بعد این است که ما داشتیم در این آیه شریفه قرائنی که آیه را ظاهر در نکاح موقت میکنه ذکر کردیم. قرینه سوم، حالا دو تا قرینه ذکر کردیم. قرینه سوم، البته از این نیان این دو تا قرینه، قرینه اول رد کردیم، قرینه دوم پذیرفتیم. قرینه سوم مرحوم علامه میفرماد اصلا در زمان نزول آیه شریفه مسئله نکاح موقت یه امر مرسوم بین مردم بوده و ازش تعبیر مهمی شده در همون زمان. اون وقت بعد فرمودن یه قاعده کلی رو، میفرمان الفاظی که در آیات شریفه قرآن هست ما باید دیدیم در زمان نزول آیه ظهور در چه معنایی داشته، کاری به معنای لغویش نداریم. ما باید دیدیم در زمان نزول آیه در نزد مردم این الفاظ ظهور در چه معنایی داشته، حمل بر اون معانی بکنیم ولو بر خلاف معنای لغویش هم باشه. مثال داری کلمه حج، لله علی الناس حج البیت، دیگه نباید بیاین حج رو به قصد معنا بکنیم. حج در لسان مردم و در اذهان مردم همین رفتن به بیت الله و خانه خدا بوده. کلمه بی، کلمه ربا، کلمه غنیمت، میفهمن اینا رو باید ببینیم که ظهور در چه معنایی در نزد مردم داشته. کاری به معنای لغویش نباید داشته باشیم. نمیتونیم بریم حمله بر معنای لغوی بکنیم. بعد میفرمایند که چون نکاح موقت به عنوان متعه یک امر رایج بین مردم بوده، آیه میفرمایند سمش تمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، دیگه نباید استمتعتم را هم بکنیم بر تمتع لغوی، هم کنیم بر التزاز یا بر جماع. فما استمتعتم یعنی فما عقدتم من النکاح، که همون نکاح موقت باشه. حالا عرض میکنه، حالا عرض میکنه. ببینید ما در قرینه اول اونجا گفتیم که مرحوم طبرسی در مجموع البیان فرمودن که کلمه استمتعتم حقیقت شرعیت در نکاح موقت. خب ما رد کردیم او رو. این بیان علامه غیر از بیان مرحوم طبرسیه. مرحوم علامه ادعاشون این است که در زمان نزول آیه کلمه تمتع در ذهن مردم ظهور در نکاح متعه داره، ظهور در عقد موقت داره، کمان که کلمه صلاة اقیم و صلاة ظهور در همین افعال و حیات و اذکار مخصوص داره، کلمه غنیمت مثلا یا الفاظ دیگه که ایشون در اونجا مثال دادن. این مطلب مرحوم علامه غیر از مطلب مرحوم طبرسیه. این مطلب قابل قبوله. بگیم آقا خداوند متعال الفاظ رو به ما لها من المعان العرفی عند الناس اصلا کاری به شرع نداره در اینجا، که ما بگیم که آقا این حقیقت شرعیه است و حقیقت متشرعیه. اصلا چه بسا بگیم نکاح متعه قبل از اسلام هم بوده، که از ظاهر بعضی از تعابیر استفاده میشه که اصلا قبل از اسلام هم نکاح دائم بودن نکاح متعه. اسلام هر دو رو تایید کرده. دیگه بحث حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه نیست. شما در بحث حقیقت شرعیه خوندید که حقیقت شرعیه در جاییش که در شرع ما یه معنایی حاضر شده باشه، اما اگر یه چیزی قبل از اسلام بوده اونجا دیگه بحث حقیقت شرعیه نیست. منتها مرحوم علامه دیگه شاهدی نیاوردن که از کجا میفرمایند که این معنای نکاح متعه و استعمال لفظ متعه در نکاح موقت اصلا در اون زمان نزول آیه امر رایج بین مردم بوده. فقط این رو میفرمایند بله این رایج بوده. میفرمایند فاصل و وجودهی بینهم به مرعا و مسمع من النبی صلی الله علیه و آله و کان اسمه هذا الاسم. اصلا این نکاح موقت رو شمودن متعه و لا یعبر عنه الا به هذا اللفظ، به همین لفظ فقط تعبیر می شود. یعنی می گفتن متعه در زمان خود پیامبر مسئله این چنین بوده. خب اگر این باشه در اینجا استعمالی که داره شده فهمستم تعتم، باید بگیم که مراد همون معنایی است که در ذهن مردم بوده. بله منطقه حالا اون موقع متعه رو به کار می بردن در این عرض می شود که نکاح موقت. پس تا اینجا اینم میشه قرینه سوم. حالا تا دنباله بحث فردان انشاءالله و صلی الله
چی؟